در اولین ثانیه های روز چهارشنبه 29 دی 1400 با مجله نیمه شب همراه شما ایم. شبانه روز 29 دی، یک روز مانده به آخرین روز اولین ماه زمستان 1400 آغاز شده، همزمان است با 19 ژانویه 2022 میلادی. با مجله نیمه شب رادیو فردا به میزبانی بنده امیر پوریا در خدمت شما هستیم و ابتدا گوش میکنیم به صدای همکارم کیان معنوی که اخبار ایران و جهان رو به اطلاع شما میرسونه.
سپاسگزارم امیر عزیز. علی یزدی‌خواه نماینده مجلس از تهران میگوید که ایران باید از تجربه چین در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با هدف اعمال محدودیت‌های شدید اینترنتی استفاده کند. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روسیه نیز به عنوان دیگر کشور موفق در این حوزه نام برد و افزود که باید از تجربه این کشور نیز بهره‌گیری شود. جمهوری اسلامی سالهاست که به دلیل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها در صدد جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی تحت عنوان راه‌اندازی شبکه ملی است. این طرح که از آن به عنوان کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی نام برده می‌شود، قرار است تا پایان سال 1402 نهایی شود. گسترش همکاری‌های امنیتی بین ایران و چین از جمله راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت از جمله انتقادهایی است که در طول یک سال گذشته بارها مطرح شده است. مدیر انجمن بیماری‌های کلیوی استان کرمانشاه می‌گوید قیمت مصوب برای خرید کلیه 80 میلیون تومان است، ولی مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم با این قیمت حاضر به فروش نباشند و قیمت فروش کلیه به 150 تا 200 میلیون تومان برسد. حسین بیگلری با اشاره به اینکه افراد زیادی مایل به فروش کلیه هستند، افزود مشکل عمده این است که تقریبا تمامی بیماران ما نمی توانند هزینه خرید کلیه را پرداخت کنند و دولت باید به این افراد کمک کند. او در این حال گزارش‌ها درباره خرید کلیه شهروندان ایرانی از سوی عراقی‌ها را تکذیب کرد، اما گفت اگر شخصی بخواهد کلیه‌اش را در خارج از ایران بفروشد، دولت نمی‌تواند مانع از رفتن او شود. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره فروش کلیه شماری از شهروندان ایرانی در عراق به دلار منتشر شد. مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات میگویند پروژه های بازسازی اماکن مذهبی شیعی در عراق و سایر کشورها که هزینه های آن از سوی ایران تامین می شود تا 20 سال آینده ادامه خواهد داشت. مجید نامجو و یوسف افضلی جانشین و معاون این ستاد گفتند که تاکنون بیش از 150 پروژه بازسازی اماکن مذهبی شیعی خارج از ایران انجام شده است. آنها در مورد هزینه این 150 پروژه توضیحی ندادند. فعالیت‌های جمهوری اسلامی در بازسازی اماکن مذهبی شیعیان در عراق از سال 1382 شروع شده و ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهرهای مختلف عراق و همچنین سوریه فعالیت داشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که 3 شخص و 1 شرکت مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرده است. در این بیانیه این 3 طبعه لبنان و شرکت گردشگری آنها به نام دارالسلام به فعالیت‌های مالی حزب الله لبنان کمک می‌کردند. این تحریم ها در شرایطی وضع می شود که اقتصاد لبنان با بحران بی سابقه ای روبروست و گروه حزب الله به عنوان بخشی از دولت ائتلافی مانع اجرای اصلاحات اقتصادی برای بهبود زندگی مردم این کشور است. دولت آمریکا در اکتبر سال 1997 حزب الله لبنان را در فهرست گروه های تروریستی خارجی و در اکتبر 2001 آن را در فهرست ویژه گروه‌های تروریستی در جهان قرار داد. و آخرین خبر این که نخستین جلسه محاکمه حبیب فرج الله چب ملقب به حبیب اسیوت که جمهوری اسلامی وی را از ترکیه ربود در ایران برگزار شد. امیر،
صدای کیان معنوی رو میشنیدید با اخبار ایران و جهان، و اما مروری داشته باشیم بر آنچه که در مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد. در گفتگوی با جلیل روشندل، کارشناس سیاست بین الملل، دلایل سفر قریب الوقوع آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به اوکراین و آلمان رو بررسی خواهیم کرد.
می‌بینیم که علارغم توضیحاتی که روسیه میده که قصد حمله نظامی به اوکراین رو نداره، به خصوص در این روزها این نگرانی بیشتر شده. حضور بیش از 100 هزار نیرو در مرزهای اوکراین و این دست کم تنش زبانی که بین روسیه و ناتو وجود داره.
در آنچه از پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعت فولاد ایران خواهیم شنید، اظهار نظر اخیر یک نماینده مجلس درباره اعتراضات کارگری فزاینده در ایران بررسی می شود.
حتی از عهده تامین نیازهای اولیه خودشون بر نمیان. همین مسئله سبب شده تا جهت‌گیری مردم و نوع اعتراضات و شعارهایی که در این اعتراضات شاهدیم تغییر بکنه و از یک اعتراض صنفی به اعتراض سیاسی تبدیل بشه. اینکه عنوان میشه 93% از اعتراضات صنفی بوده، اینها تلاش دارن تا اینگونه وانمود بکنن که مردم با اصل نظام و حاکمیت مشکلی ندارن.
همچنین در گزارشی از مهدی بیگی از نخستین جلسه دادگاه حبیب اسیوط در تهران با خبر خواهیم شد که جمهوری اسلامی از ترکیه رو بود، دادگاهی که با طرح اتهامات فراوان بمبگذاری علیه او همراه بود.
عملیات بمبگذاری در پناهگاه کردستان اهواز در سال 1384، عملیات بمبگذاری در اداره مسکن شهرسازی اهواز در سال 1384، عملیات بمبگذاری سازمان برنامه بودجه اهواز در سال 1384، عملیات بمبگذاری در اداره مرکزی در سال 1384، عملیات بمبگذاری در انتقال خط لوله‌های نفت در سال 1384.
و همچنین در بخش دیگری از مجله نیمه شب که پیش روی شماست، گفتگوی عارف محمدی با ایرج پزشکزاد، نویسنده مشهور و تازه درگذشته ایرانی رو خواهیم شنید که به نقش، اهمیت و البته کم بهره ماندن ناصر تقوایی، سازنده سریال دایجان ناپلون، بر اساس محبوب ترین رمان زنده یاد پزشکزاد میپردازه. با این مجموعه و با گزارش‌های بیش از اینها در خدمت شما خواهیم بود در مجله نیمه شب، پس با ما همراه باشید. اما اولین گزارش ما به موضوعی غیر از آنچه که در مقدمه معرفی برنامه‌های مجله نیمه شب خدمتون گفتم همراهه. قرار امروز چهارشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، به مسکو سفر کنه. این سفر به دعوت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه انجام میشه. از چند روز قبل از انجام این سفر، شماری از مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی سعی کردند فضاسازی کنند و از گسترش مناسبات تهران و مسکو دفاع کردند. در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی در گسترش روابطش با روسیه و چین تلاش فراوانی داشته. گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را در این زمینه بشنوید.
دیدار رئیسان جمهوری روسیه و ایران در مسکو در بحبوحه مذاکره های احیای برجام. تهران و مسکو میگویند که ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین قرار است امروز بر سر همکاری های دو جانبه از جمله برجام گفتگو کنند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، پیشاپیش این سفر گفته بود که در دیدار رهبران این دو کشور نقشه راه تازه‌ای در روابط ایران و روسیه ترسیم خواهد شد، آنچه که شامل طیف وسیعی از جمله دفاعی و امنیتی، منطقه‌ای و مذاکره‌های احیای برجام در وین می‌شود. لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران، می‌گوید برخی هم از این همکاری‌ها خوشنود نخواهند شد.
اونا خوشحال بشند، خوشحال نشند، این دیگه برای ما مهم نیست. خب طبیعتاً اینقدر خوشحال نخواهند بود، خیلی مشکوک خواهند بود، چون هم بر ضد ایران هم تحریم زدند، بر ضد روسیه این تحریمات غیر قانونی، ولی به هر حال هیچ تأثیری بر روابط ما، بر همکاری ما نداره.
هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان در جریان سفرش به چین گفته بود که پکن و مسکو در مذاکره های احیای برجام کنار تهران قرار داشتند. اما ایران یک نقشه راه دیگر هم دارد، آنچه که بر اساس سند همکاری های بلند مدت تهران و پکن تعریف شده.
1月14日
دو طرف توافق کردند که همکاری ها در زمینه انرژی، زیرساخت ها، ظرفیت تولید، علم و فناوری و مراقبت های پزشکی و بهداشتی را افزایش بدن. همچنین بر سر گسترش همکاری ها در کشاورزی، شیلات و امنیت سایبری و ترویج همکاری های سه جانبه و تعمیق روابط مردم دو کشور و تعامل فرهنگی آموزشی، فیلم و آموزش پرسنل به توافق رسیدند.
کارشناسان میگویند که راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و به دنبال آن محدودیت‌های شدید اینترنتی یکی از نتایج این همکاری‌ها خواهد بود. از سوی دیگر روسیه است که در میانه تنش‌های فزاینده‌اش با آمریکا بر سر اوکراین و فعالیت‌های ناتو از ارتقای همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی سود خواهد برد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، یک ناو موشک انداز، یک ناوشکن و یک نفتکش در بندر چابهار لنگر انداختند. قرار است به زودی ایران، روسیه و چین یک رزمایش مشترک دریایی در خلیج فارس برگزار کنند. اقدامی که سفیر روسیه در ایران آن را با هدف تامین امنیت کشتیرانی بین المللی و مبارزه با دزدان دریایی خوانده است. در سالهای اخیر و به دنبال خروج واشنگتن از برجام که منجر به بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ایران از جمله تحریم‌های نفتی شده بود، نیروی دریایی سپاه بارها متهم به حمله به شناورهای حامل نفت و سوختی شد که از نزدیکی تنگه هرمز یا در دریای عمان عبور می‌کردند. در مواردی هم سپاه این کشتی‌ها را توقیف کرد. در حالی که تهران این روزها بر اجرای سیاست نگاه به شرق خود متمرکز شده، هنوز پرونده هسته‌ای این کشور باز است. گروه بین المللی بحران با انتشار گزارشی اعلام کرده که با توجه به میزان فعلی ذخایر اورانیوم و شمار سانتریفیوژهای فعال و پیشرفته ایران، زمان گریز هسته‌ای ایران به چند هفته تقلیل پیدا کرده. مدت زمانی که علی واعظ، تحلیلگر ارشد این گروه، آن را تنها 3 هفته دانسته. وزیران خارجه فرانسه و آمریکا پیشتر به ایران هشدار داده بودند که بیش از چند هفته دیگر برای احیای برجام فرصت ندارد. واشنگتن میگوید که گزینه‌های دیگری را در صورت شکست مذاکره ها اتخاذ خواهد کرد. گرچه تهران میخواهد به وسیله توافق‌های تازه با مسکو و پکن، دو رقیب واشنگتن، تحریم‌های این کشور را خنثا کند، با این حال چین و روسیه هم علاقه‌ای به افسوده شدن ایران به جمع کشورهای دارای سلاح هسته‌ای ندارند. تحلیلگران میگویند که شکست گفتگوهای احیای برجام در وین میتواند تهران را منزوی تر کند، شرایطی که این کشور را به سوی تبدیل شدن به یک کره شمالی دیگر خواهد کشاند که با فروش ارزان منابع خود به سختی قادر به تامین مایحتاج مردم کشورش است، اما همچنان ماجراجویی های هسته‌ای و موشکیش را ادامه میدهد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، گزارش شنیدی درباره سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، به روسیه که امروز چهارشنبه اتفاق خواهد افتاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و یک سفر قریب الوقوع دیگر بهانه گفتگوی بعدی ماست. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، این هفته به اوکراین و آلمان سفر خواهد کرد و دلیل این سفرش که CNN اونو ناگهانی و اضطراری توصیف کرده، تداوم تهدید روسیه علیه اوکراینه. به گفته نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بلینکن در کیف با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و دیمیترو کولبا، وزیر خارجه این کشور دیدار میکنه تا بر دفاع ایالات متحده از مرزهای اوکراین تاکید کنه. در برلین، وزیر خارجه آمریکا درباره تعاملات دیپلماتیک اخیر با روسیه و تلاش‌های مشترک آمریکا و کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه برای جلوگیری از چیزی که تجاوز بیشتر روسیه به اوکراین خوانده شده، با همتای آلمانی خود آنالینا بایرباک به گفتگو میشینه. با جلیل روشندل، کارشناس سیاست بین‌الملل، در این زمینه گفتگو کردم.
باید نگاه بکنیم به یک جغرافیای وسیع‌تری از تحرکاتی که در اون منطقه داره صورت میگیره. همین چند ساعت پیش خبرگزاری ها از اینکه نیروهای روسیه وارد بلاروس شدن برای اینکه چند هفته رزمایش مشترک داشته باشند. در حاشیه دیگر جریان ما نگاه بکنیم که بریتانیا تصویب کرده که به اوکراین تسلیحات ضد تانک بده، در حالی که به هر حال این تسلیحات غیر استراتژیک هستن ولی دفاعی هستن تو شرایط فعلی. علائم دیگر رو تو منطقه نگاه بکنیم، میبینیم که علی رغم توضیحاتی که روسیه میده که قصد حمله نظامی به اوکراین رو نداره، به خصوص در این روزها این نگرانی بیشتر شده. حضور بیش از 100,000 نیرو در مرزهای اوکراین و این دست کم تنش زبانی که بین روسیه و ناتو وجود داره، سفری که وزیر امور خارجه جدید آلمان به روسیه و اوکراین کرد برای میانجیگری و ظاهرا هیچ کدوم اینا فعلا نتیجه نداده. بنابراین هدف از سفر آقای بلینکن در درجه اول مذاکره با نخست وزیر و آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هست، برای اینکه به اونها در مورد تعهد آمریکا نسبت به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین خاطر جمعی بده و تاکید بکنه. و اونطوری که از صحبت‌های سیاستمداران در داخل آمریکا هم مطرح است، آمریکا خودش رو داره آماده میکنه برای واکنش خیلی جدی در صورتی که یک چنین اتفاقی بیفته.
این مذاکرات به طور طبیعی بر مناسبات مستقیم خود آمریکا و روسیه هم تأثیر خواهد گذاشت. چشم‌انداز این بخش رو چگونه میبینید؟
با توجه به اینکه نگرش موجود در روسیه و شاید هم متقابلا تا حدودی در آمریکا این هستش که روسیه پیوستن بعضی از کشورهای اروپایی رو که در شرق اروپا هستن و نزدیک به مرزهای روسیه هستن به ناتو، یک در اون چارچوب نگرش دوران جنگ سرد گسترش ناتو به سمت مرزهای روسیه تلقی میکنه و تمام فشار روسیه این هستش که جلوی پیوستن اوکراین رو به ناتو بگیره، در حالی که آمریکا نگاه میکنه به قضیه این که در شرایط فعلی ورود نیروهای روسیه به اوکراین نوعی گسترش تفکر شوروی سابق به سمت شرق است. حالا تو این فاصله علائمی هست که این رو تشدید میکنه، این نگرش رو. مثلا نیویورک تایمز میگه سفارت روسیه در اوکراین تخلیه شده. البته رویترز گفته یک چنین خبری رو تایید نمیکنه و همه اینا نشون میده که یک تنش اینجا وجود داره که میتونه به سمت یک نوع جنگ، ولو جنگ محدود، بره. با توجه به سابقه ای که روسیه در مورد اوکراین داره، سفرهای آقای ویلیام برز رئیس CIA به اوکراین و روسیه، همه اینها نشون میده که این تنش به صورت آماده انفجار اونجا وجود داره. در آمریکا هم هدف این هستش که جلوی این تعرض سرزمینی گرفته بشه و علاوه بر این دیدارها آقای آنتونی بلینکن تصمیم داره با اعضای فرانسه، بریتانیا، آلمان در برلین به عنوان نمایندگان 4 قدرت آتلانتیک مذاکره بکنه و تصمیم‌های مشترکی بگیرن که حداقل امکان از تهاجم جلوگیری بشه.
دیدگاه جلیل روشندل، کارشناس سیاست خارجی رو میشنیدید درباره سفر قریب الوقوع آنتونی بلینکن به اوکراین و آلمان. و اما در حالی که اعتراضای کارگران در ایران در سالهای اخیر به طور مداوم بیشتر شده، یک عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس میگه بیش از 93% این تجمعات صنفی و کارگری بوده. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به خشونت‌هایی که در جریان بعضی از این تجمع‌ها مثل اعتراض‌های اصفهان رخ داده گفته که بعد از تصویب طرح ساماندهی تجمعات حقوق مردم به گفته او ادا خواهد شد. با پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعت فولاد ایران گفتگو کردم و اول از او پرسیدم تأکید این نماینده مجلس بر صنفی بودن 93% از اعتراض‌های کارگران به چه معناست؟
قبل از هر چیز این موضوع تاییدیست بر ناکارآمدی و ناتوانی سیستمی که با شعار دفاع از مظلومین و مستضعفین به روی کار اومد، اما الان میبینیم که کار به جای رسیده که اعتراف میکنند به اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم غیر قابل تحمل شده و اونها مجبورن برای حقوق اولیهشون و برخورداری از یک سطح قابل قبولی از زندگی دست به اعتراض ببرن و به خیابون بیان. امروز دغدغه اصلی مردم بحران اقتصادی و معیشتیه که به معنای واقعی امکان زندگی رو دشوار کرده برای اونها. مردم روز به روز در حال فقیرتر شدنن و حتی از عهده تامین نیازهای اولیه خودشون بر نمیان و همین مسئله سبب شده تا جدیگیری مردم و نوع اعتراضات و شعارهایی که در این اعتراضات شاهدیم تغییر بکنه و از یک اعتراض صنفی به اعتراض سیاسی تبدیل بشه. اینکه عنوان میشه 93% از اعتراضات صنفی بوده، خب دقیقاً نکته ای است که اتفاقا اینها تلاش دارن تا اینگونه وانمود بکنن که مردم با اصل نظام و حاکمیت مشکلی ندارن و اعتراض مردم تنها به دلایل معیشتی و اقتصادیه و نه مخالفت با نظام.
در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که تجمعات صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز مجاز هستند، برخورد جمهوری اسلامی با این تجمعات کارگری به طور عمده چگونه بوده؟
خب حاکمیت نه گوشی برای شنیدن صدای اعتراض مردم داره و نه توان و اراده برای حل معضلاتی که گریبان اونها رو گرفته، و برای همین در نقطه مقابل برای مردم چاره ای نمونه که سطح اعتراضات خودشون رو گسترده تر بکنن و به یک معنا اعتراضات تعرضی تری داشته باشن تا شاید حکومت رو مجبور بکنن که صداشون رو بشنوه و به خواسته هاشون توجه و عمل بکنه. اما از اون طرف میبینیم که به موازات شدت گرفتن اعتراضات مردمی، حاکمیتی که پاسخی برای مطالبات جدی و به حق مردم نداره و به یک معنا به بنبست کامل رسیده، گسترش اعتراضات جنبش‌های اجتماعی رو خطری جدی برای بقای خودش میدونه و اون رو بر نمیتابه. بنابراین سرکوب هم گسترش و شدت پیدا میکنه و برخوردهای قضایی، پرونده‌سازی و بازداشت فعالین و حتی اخراج اونها از کار در دستور کار نهادهای امنیتی قرار میگیره و تلاش میکنن با اعتراف‌گیری‌های اجباری بین اعتراضات و خارج یا اونچه که اونها به عنوان بیگانگان ازش نام میبرن پیوند برقرار بکنن تا راه برای سرکوب بیشتر هموار بشه. اما واقعیت اینه که سالها اجرای سیاست‌های سرکوبگرایانه مانع مطالبه‌گری جنبش‌های اجتماعی نبوده و اتفاقا باعث شده تا اونها هر بار قوی‌تر و منسجم‌تر به میدون اعتراض بیان.
یکی از بحث‌های همیشه مطرح اون طرح ساماندهی تجمعات بوده که از سال 97 هرگز تصویب نشده، اما همواره مسئولان ارجاع میدن که بعد از تصویب اون طرح تجمعات آزاد خواهد بود.
چند سالیه که این بحث در جریانه و همونجوری که شما هم اشاره داشتید از سال 97 به طور جدی تصویب این طرح رو دارن دنبال میکنن. هدف از اجرای این طرح رو رعایت اصل 27 قانون اساسی و آزادی تجمعات عنوان میکنن، اما در عمل این طرح به دنبال کنترل اعتراضات و به حاشیه بردن اونه و نه به رسمیت شناختن اعتراضات مردم. ناتوانی و ضعف سیستم شکلی انفجاری به اعتراضات داده و رفته رفته جهت اعتراضات مردم در همه قسمت‌های جامعه تغییر کرده و به نوعی اصل و رأس حکومت و نظام رو نشونه گرفته و مردم مسبب همه معضلات و مشکلاتی که با اونها دست و پنجه نرم می‌کنن رو سیاست‌های ضد انسانی و از طرف سیاست‌های غارتگرانه و چپاول‌گرایانه حکومت می‌دونن که اوضاع رو به این سمت کشیده. و الان تلاش بر اینه که با اجرای طرح ساماندهی اعتراضات به اصطلاح خیابان رو که امروز نقطه قوت جنبش‌های اعتراضی است رو از مردم بگیرن و با استفاده از این طرح اعتراضاتی تماما کنترل شده و به قول خودشون نظاممند رو اداره بکنن تا از این طریق از زهر اعتراضات مردم کم بشه و اون رو تضعیف و شکننده کنن.
بعد از شنیدن گفتگوی بنده با پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعت فولاد ایران، به سراغ صدا، پیام و دیدگاه شما شنوندگان رادیو فردا میریم.
مسئولین غارتگر و خدا نشناس جمهوری اسلامی دارن ثروت ملی ملت را در سوریه، عراق، لبنان و فلسطین و گروه های نیابتی خودشان در منطقه خاورمیانه خرج می کنند به فکر مردم خود باشند. من یک کارگر ساده با 5 عائله از یاسوج اداره نشین هستم و در خرج روزمره خود مانده ام. اکثریت ملت دارند با فقر و تنگ دستی به سر می برند. این مسئولین خدا نشناس شک نکنند به وسیله همین مردمی که بر سر کار آمده اند به زیر خواهم کشیده شد و پشیمان خواهم شد و این پشیمانی برای آنها سودی ندارد. به جای موشک های دوربرد و بالستیک و تیزهایی که اصلا هیچ ارزشی برای ملت ندارد به فکر شکمه و نون شام مردم باشند به امید فردایی بهتر.
خواندم که مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات گفتند که تاکنون بیش از 150 پروژه بازسازی اماکن مذهبی شیعی خارج از ایران انجام شده که هزینه یکی از این پروژه ها به نام شبستان حضرت زهرا حدود 600 میلیون دلار برآورد شده و مجید نامجو جانشین ستاد بازسازی عتبات گفته که قاسم سلیمانی توصیه کرده که پس از پایان پروژه های مذهبی عراق به پروژه های دیگر کشورها بپردازیم. این در حالی است که دارن نان ملت بدبخت ایران رو کفنی می کنند و میلیون ها بازنشسته در فقر مطلق به سر می برند و میلیون ها خانواده ایرانی در روستاها و حاشیه شهرها دارن از گرسنگی در رنج زندگی می کنند. گویا که سند ایران به نام پدر علی خامنه ای و قاسم سلیمانی بوده که مملکت رو جلو چشم ملتش غارت می کنند. بله، خامنه ای و اصحابش به نحو احسند هم زندگی مادی ما را ساختند و هم زندگی معنوی ما را.
در خبرها خبر کوتاهی شنیدید درباره نخستین جلسه محاکمه حبیب فرج الله چپ، ملقب به حبیب اسیوط، که جمهوری اسلامی او را مهر سال گذشته از ترکیه رو بود و دادگاهش در تهران برگزار شد. مهدی بیگی گزارش مفصل تری در این زمینه تهیه کرده که با هم میشنویم.
نخستین جلسه دادگاه فرج الله چپ، ملقب به حبیب اسیوط، رهبر سابق گروه حرکت و نزال، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که هدفش را دفاع از حقوق اقلیت عرب در ایران اعلام کرده. جلسه‌ای که در آن اتهام‌های آقای اسیوط به این ترتیب به او اعلام شد.
عملیات بمب‌گذاری در فرمانده شهرستان اهواز در سال 1384. عملیات بمب‌گذاری در اداره مسکن شهرسازی اهواز در سال 1384. عملیات بمب‌گذاری سازمان برنامه بودجه اهواز در سال 1384. عملیات بمب‌گذاری در اداره مرکزی در سال 1384. عملیات بمب‌گذاری در انتقال حد لوله‌های نفت در سال 1384.
و اتهامی دیگر با عنوان حمله به رژه نیروهای مسلح در شهریور 97 در اهواز، حادثه‌ای که در آن 25 نفر کشته و 60 نفر هم زخمی شدند. گفته شد در بین کشته شدگان یک کودک 4 ساله هم بوده. البته به گفته مقام‌های ایران هیچ یک از مسئولان و مقام‌های ارشد آسیبی ندیدند. در رویارویی نیروهای مسلح با مهاجمان 3 نفر از آنها کشته شدند. 1 نفر هم زخمی شد که کمی بعد در بیمارستان درگذشت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی است حرکت النزال با حمایت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی عربستان و اسرائیل این حمله را انجام داده. آنها حبیب اسیوط را طراح و عامل اصلی این حمله می‌دانند. البته آن زمان داعش هم مدعی انجام این حمله شد. حبیب اسیوط حدود 15 ماه پیش و پس از ورود به ترکیه روبوده و به ایران منتقل شد. بر اساس گزارش‌ها، وزارت اطلاعات ایران حبیب اسیوط را توسط یک زن به ترکیه کشانده و بعد با خوراندن دارو به او و کمک یک گروه قاچاقچی مواد مخدر به ایران منتقل کرده بود. چندی بعد او در ویدیویی در تلویزیون ایران ظاهر شد. در این ویدیو آقای اسیوط از انجام چند عملیات با همکاری عربستان سعودی میگوید. به گفته فعالان حقوق بشر این اعترافات به طور اجباری و تحت شکنجه گرفته شده و اعتباری ندارد. مقام‌های قضایی ایران آقای اسیوط را متهم به طراحی اقدامات تروریستی و جدایی طلبانه کردند. نماینده دادستان در جلسه دادگاه مدعی شد که فعالیت‌های گروه حرکت النزال در کشورهای سوئد، هلند و دانمارک طراحی شده و این گروه از همکاری‌های مالی عربستان سعودی بهره‌مند بوده. در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی گروه موسوم به جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز منتشر شده، اتهام‌های آقای اسیوط ساختگی و نادرست عنوان و به استفاده مقام‌های جمهوری اسلامی از زور برای اخذ اعترافات اجباری اشاره شده. این گروه از کشورهای جهان به خصوص سوئد و گروه‌های حقوق بشری خواسته تا برای نجات جان آقای اسیوط فوراً اقدام کنند. جمهوری اسلامی حرکت النزال را یک گروه تروریستی می‌داند. این گروه اما اتهام دخالت در عملیات مسلحانه را رد می‌کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خب نوبت میرسه به اخبار ورزشی با اجرای فریبرز غریب.
در ادامه دور 1/8 نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاهی روز سه‌شنبه تیم شگفتی‌ساز لیگ دویی خلیج فارس ماهشهر 2-1 تیم لیگ برتری نفت مسجد سلیمان را از پیش رو برداشت. بچه‌های ماهشهر پیش از این در مرحله 1/16 نهایی تیم لیگ برتری هوادار را هم حذف کرده بودند. سه‌شنبه همچنین در دو بازی دیگر جام حذفی مثل رفسنجان با 1 گل پدیده مشهد را شکست داد و نساجی مازندران 3-1 تیم گلگهر سیرجان را حذف کرد. روز گذشته همچنین بازی استقلال و پیکان هم در دستور کار بود که به علت مثبت شدن تست کرونای برخی از اعضای تیم استقلال این دیدار به زمان دیگری موکول شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر حذف دو تیم پرسپولیس و استقلال ایران از لیگ قهرمانان این قاره را به دلیل عدم دریافت مجوز حرفه‌ای درجه ی آسیا تایید کرد. حذف سرخابی‌های پرهوادار پایتخت ایران همچنان طی چند روز گذشته مورد نقد و بررسی کارشناسان و اهالی فوتبال در این کشور بوده است. در تازه ترین واکنش علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در این مورد گفته:
اگه باز هم ما به گذشته عمل کنیم باز هم همون حسیات ادامه داره و این باشگاه درست نمیشه. یه سری مواردی هستش که واقعا مثلا اساسنامه فدراسیون فوتبال درسته، ما خودمون در فدراسیون فوتبال بودیم، ولی دولت و مجلس باید پیش بزنن و قوانین اصلاح کنن. یه سری قوانین هم هستش که برای باشگاه‌ها و حرفه‌ای شدنشون و در مزایایشون مثل حق پخش، مثل بحث اساسنامه‌شون، مثل بحث مالکیتش، اینا رو دولت بیا جلو. و یکم بحث مدیریت هست، اینکه یه مدیر باشگاه بیاد یه سال نیم باشه دوباره باز بره یکی دیگه بیاد، اینها خب همین مشکلاتی هستش که تا بیاد بفهمه چه خبره باید کنار رو عوض بشه.
تیم ملی هندبال مردان ایران سه‌شنبه شب در اولین دیدار خود در رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا در عربستان برابر تیم استرالیا با نتیجه پرگل 32-10 به پیروزی رسید. هندبالیستای ملی پوش ایران روز چهارشنبه دومین مسابقه خود را برابر هند برگزار خواهند کرد. بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان ایران در کشور هندوستان در حال تمرین آمادگی برای برگزاری نخستین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا با تیم ملی میزبان هستند. تیم فوتبال زنان ایران که برای اولین بار موفق به صعود به مرحله نهایی جام ملت‌ها شده، در دور گروهی این بازی‌ها با چین تایپه و هند میزبان هم گروه است و طبق برنامه اولین دیدار خود را روز پنجشنبه برابر هند برگزار خواهد کرد. مریم ایران دوست سرمربی تیم ملی بانوان ایران دیدار با هند را یک هیجان بزرگ در فوتبال زنان این کشور توصیف کرده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به تازگی دقیقاً در 22 دی ایرج پزشکزاد نویسنده نامدار ایرانی درگذشت. نسخه کامل گفتگوی عارف محمدی با او این روزها برای نخستین بار توسط رادیو فردا منتشر شده. گفتگویی که او در آن از جایگاه ناصر تقوایی سازنده سریال دایجان آپلون میگوید.
دروغ چرا تا قبا ما که سواد نداریم بفهمیم کجا شکسته بود.
روزنامه جرأت نکردن راجع به کار تقوایی و این فیلم چیزی بنویسن. دو ماه بعد از انقلاب هم چه زیختن و کتاب دایجان ناپلون جمع‌آوری کردن، فیلم هم که قدغن شد. الان 40 ساله که این فیلم داره مرتب در تلویزیون های مختلف در هر گوش و کناری که شما پیچیده میکرخونید میبینید که فیلم دایجان آپلون همین تریال دارن نشون میدن.
آخرین فیلم من قبل از انقلاب یک فیلم سینمایی نبود ولی مجموعه دایجان آپلونه.
تیاره
خودم همین چند دقیقه پیش بود که صدای بالونشون رو از راسمون شنیدم. خدا به خاک سیاه بنشونه این انگلیس ها رو.
بازم انگلیس ها؟ بازم شروع کردین خان دادا؟
بله بازم انگلیس ها، بازم انگلیس ها.
اولا شما کار تحسین انگیزی میکنید در بزرگ داشته ناصر تقوایی که به نظر من حقش واقعا و بیش از پیش ضایع شده. حالا غیر از حق مادیش، حق معنویش نسبت به این کار هنری که کرده، یعنی سالهای ساله که راجع به کارش نه در داخل مملکت و نه در خارج ندیدم که اونطوری که باید، یعنی داخل که اصلا ممنوعه، برای اینکه خود فیلم ممنوعه، نوشتن راجع به کار تقوایی هم ممنوعه. در نتیجه منم واقعا هیچ وقت نتونستم حق مطلب رو ادا کنم و اون نظری که داشتم در ایران لااقل ابراز کنم. در خارج از ایران البته هر موقع از من راجع به این فیلم پرسیدن، مراتب تحسین و تمجیدم و نسبت به فیلم گفتم و البته این رو هم یادآوری کردم که فیلم ناصر تقوایی، فیلم دایجان ناپلون ناصر تقوایی، تصویر و تمثیل رمان نیست، یک برداشت شیرین و دلچسبیست بر اساس رمان دایجان ناپلون. ولی من وقتی که این کتاب بعد از چاپ نمیدونم هفتم ششم یا هشتم کتاب که تلویزیون ملی به فکر ساختن فیلمی بر اساس این رمان افتاد و کار رو به عهده ناصر تقوایی گذاشتن، من ناصر تقوایی رو البته میشناختم، بعضی کاراش رو از جمله آرامش در حضور دیگران دیده بودم، ولی یک نگرانی برام پیش آمد، برای اینکه من همیشه در این فکر بودم که اگر از این کتاب یک فیلمی ساخته بشه یا بر اساس این یک فیلمی ساخته بشه، الزاماً باید که حال و هوای کتاب، حال و هوای اون وقتی که وقوع وقایع کتاب، بایستی اون حال و هوا ایجاد بشه، وگرنه اون چیز بیمزه و بیمحملی از آب در میاد. و وقتی به عهده ناصر تقوایی گذاشته شد، یه مقداری سوال برام پیش آمد که این جوانی که در موقع وقوع این حوادث، به هر حال ما بهش این حوادث بهش یک تاریخی داده بودیم دیگه، یعنی وقایع حدود جنگ دوم بین الملل 1940-41-42، و این سوال برام پیش آمد که این جوانی که در اون موقع شاید بچه دبستانی بوده و اون حال و هوا رو ندیده و نه احساس کرده، آیا از عهده برمیاد این که این کار این رو یاد کنه؟ یواش یواش ترسم نگرانیم رفت شد. وقتی که اولا در انتخاب جایی که برای فیلم برداری انتخاب کرد، چندین نمیدونم چقدر خانه رو تقوایی این طرف اون طرف دیده بود تا این جایی که بعدا فیلم برداری کردن منزل اتحادیه، و از من خواست که من برم اونجا رو ببینم. دیدم آفرین که خوب انتخاب کرده. البته چیزی نبود که بعدا در فیلم، چون خیلی زحمت کشید و یعنی تعمیراتی کرد، تغییراتی داد، اینا همه جای خود. و اون وقت در مرحله دوم انتخاب هنرپیشه ها، که هر کدام از این هنرپیشه ها برای یک فیلم، برای موفقیت یک فیلم سینمایی کافی بود و اینا قبول کردند. اما خب نگرانی با وجود این من داشتم که خب آدم هایی که اینطور با این سابقه در کار سینما و تئاتر، مثل فرض کنید که نصرت کریمی با اون سابقه درخشان فیلم های متعدد و کارهای هنری، مجسمه سازی، نقاشیش، آیا این زیر بار صحنه پردازی یک کارگردان جوان که سن پسرش شاید سن نه البته نه به نه سن پسرش بود آیا میره یا نه؟ بعد از گذشتن ایام و تهیه یعنی آماده شدن فیلم دیدم که من استعداد این آقای تقوایی رو دست کم گرفتم.
من یک روز گرم تابستان، دقیقا یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم، عاشق لیلی دختر دایی جان ناپولئون شدم. عیناً مثل اینکه پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه.
در حال متاسفم از یک چیز که اولا این که فیلم موقعی در آمد که یعنی سال 1356 آماده شد، یه بار در 1356 در کانال دوم نمایش داده شد سال و یک سال دومش در بله بهار سال 1357 اگه حافظم اشتباه نکنه در کانال یک اون وقت دفعه دوم. و موقعی بود که شروع شده بود این هیجانات انقلابی و تبلیغات مشترک آخوندها و دانشگاهی ها و ره تحصیل کرده ها علیه دولت، یک کمی هم لای درز سانسور باد، یعنی تبلیغات با تجربه بگم، یعنی یک کمی لای پنجره رو باز کرده بودند برای نقد و انتقاد از کار دولت. یک قدری یک لای پنجره باز شده بود و اون وقت این منتقدین یعنی از چپ و راست آخوند و دانشگاهی نقطه ضعف رو در یعنی از همه جا ضعیفتر و بدبختر تلویزیون فکر کردن و تلویزیون هم پر سر و صدا ترین برنامهش همین دایجه ناپلئون و افتادن به جون دولت. در نتیجه روزنامه جرأت نکردن راجع به کار تقوایی و این فیلم چیزی بنویسن. بعد از اونم که دو ماه بعد از انقلابم که ریختن و کتاب دایجه ناپلئون رو جمع آوری کردن، فیلمم که قدغن شد و در الان 40 ساله که این فیلم داره مرتب در تلویزیون های مختلف در هر گوشه و کناری که شما پیچیده میچرخونید میبینید که فیلم دایجه ناپلئون همین سریال رو دارن نشون میدن و اومن که راجبش گفته نشد. من یکی از کارهایی که بسیار پسندیدم، یک 7-8 سال پیش یکی از روزنامه نویس همکاران قدیم روزنامه قدیم کیهان آقای رضا معینی ولی گشت و تحت کوچ این بر اون بر اون بر هر چیزی راجع به فیلم تقوایی پیدا کرد، روزنامه ها مجله ها، چون جرأت نمی کردن دیگه آی وقت یواشکی بین توی برنامه دیگری یه موضوع دیگری یک چیزی هم راجع به فیلم ناصر تقوایی می نوشتن، اینها رو جمع آوری کرد و در یک کتابی اگر اشتباه نکنم تحت عنوان نقد و بررسی فیلم دایجان ناپلئون و اونجا اسمای جالبی آدم برمیخوره. خوشبختانه مثلا بعد کنید که نصرت کریمی، فرویز زیار، محمد علی کشاورز، اینجور هنرمندان یا مثلا بازیگران برجسته مثل پروین ملکوتی، داورفر، اینا راجبه این فیلم اظهار نظر کردن، نظرشون گفتن یا مثلا نویسندگانی مثل فرض کنید هوشنگ گلشیری، عمران صلاحی، اینا و این تحسین فراوان کردن. از منم یه وقتی از منم خواست اون موقع من یه مطلبی راجع به تقوایی نوشته بودم، اونم چاپ کرد. به هر حال عرضم کنم این کارهایی که میکنید شما این برانور به هر حال یک جز ایست از حقی که تقوایی داره و همه جز ضایع شده تا حالا.
اما چی دیدی بدویم؟ اینجا لیلی خیلی مهم نیست، این خیلی مهمه که تو عشق رو شناختی.
کلام زنده‌یاد ایرج پزشکزاد و صداهایی از سریال دایجان ناپلون ساخته ناصر تقوایی پایان بخش این نوبت خبری گزارشی ما بود.